بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار پیدا کردیم در این روزهای مبارک و نورانی در خدمت شما باشیم و باعث افتخار ماست که برنامه خودتون کانون مهر رو انتخاب کردی تا لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. انشالله که مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی خواهید فرمود. در برنامه گذشته همچنان بحثمون حول موضوع ویژگی‌های عاطفی و احساسی خانواده‌های متعادل و فرزندان موفق و افراد موفق که میوه‌های این خانواده‌ها هستند ادامه پیدا کرد. در رابطه با نشانه‌های دوست داشتن صحبت کردیم، 12 نشانه مورد بررسی قرار گرفت و این برنامه قرار شد که بحث جدیدی رو در این حوزه آغاز بکنیم و استفاده بکنیم، مثل همیشه از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی و توفیق روز از روز نصیبشون کنه.
خیلی ممنونم استاد. بحث جدیدمون امروز در رابطه با ویژگی‌های عاطفی و احساسی افراد موفق چی است استاد؟
رضایتمندی از ظاهر خودشون. هرچند یه اشاره‌ای هم شد ولی انشالله بتونیم این جلسه بحثش رو تمام بکنیم. توی این قسمت یکی از ویژگی‌های انسان‌های سالم متعادل موفق رضایتمندی از سر و ظاهر و قد و قیافه و هیکل و آرایش و ویرایش خدادادی اونهاست. البته این دو معنی داره، دو جنبه داره. جنبه منفیش مورد نظرمون نیست، یعنی از خود راضی بودن منظورمون نیست. خود راضی بودن که معنای دیگرش همون تکبر هست، صفت تکبر و عجب، خودبینی بودن. اینها در حقیقت جزء بحثمون نیست. ما تو بحث در حقیقت رشد عقل بحث کردیم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که خودبینی در عدم رشد عقلی شکل میگیره. وقتی یه خانواده که متعادله رشد عقلی داره، فرزندی که در خانواده متعادل رشد کرده رشد عقلی داره. و همین دلیل هم هست بحث رضایتمندی از ظاهر خودش رو میتونه بفهمه و آزارش نمیده که فرض فرمایید که پهنای صورتش 1 سانتی، 10 سانتی، 20 سانتی چقدره.
در قید و بند
این نیست. بحثانش. زندگی رو لذت میبره. در قید و بند این نیست. چشماش فرض فرمایید که گرد زوزنقه مستطیل چیه. یعنی هر آنچه که هست باش میبینه. از این دیدن لذت میبره. این دنیای به این زیبایی را میبینه، این انسانهای با کرامت را میبینه، این خانواده عزیز خودش را میبینه، نعمتهای الهی، آیاهای الهی را داره میبینه و لذت میبره. لذا حضرت فرمودن خودبینی ریشه در عدم رشد عقله. خب پس بنابراین خانواده متعادل که عاقلن، خانواده‌ای که فرزندش متعادل بوده عاقله، پس اونا خودبینی ندارن، اونا خود راضی نیستن. اتفاقا نسبت به خودشون نقد دارن در مورد چیزای دیگر، نه این مورد. یعنی ذهنشون پراکنده نیست، عواطفشون پراکنده نیست، توی مسیر مشخص کنترل شده است. فرمان حرکت در حقیقت هیجان‌هاشون دست خودشونه، به نفع خودشون ازش استفاده میکنن، نه ضرری که آزار دهنده است و به اصطلاح اذیت کننده است. فرمانش دست خودشونه، چنان رانندگیه، این مسیرم بلد هستن و به مقصد میرسن و مسموم یه نوع مسافرت با صلابت، با آرامش، با خوشبینی، با کیفیتی است که لذت بخشه براشون. چون طی این ساعات و روزها و ماها و سالها، یعنی سفر کردن، اینو به عنوان یه سفر خوشایند ازش استفاده میکنه. اما در مقابل این جنبه منفی، جنبه مثبتشه که این شخص با درک واقعیت شخصیت خودش و توجه به واقعیت فیزیکی خودش از آنچه خدای بزرگ به اون محبت کرده راضی و خوشنوده و شاکره و دائم از این چی که خدا بهش محبت کرده لذت میبره و درست استفاده میکنه. آراستگی زیبایی رو دوست داره، اما نه از روی خودفریبی، نه از روی خودبینی، نه از روی خودنمایی. در نتیجه زیبا جلوه دادن خودش برای دیگران از او دیده نمیشه. او زیباست برای خودش، برای دیگران هم با رفتارش زیبا میشه. آدم ها زمانی زیبا جلوه پیدا میکنن که رفتاری زیبا داشته باشن و واکنشی زیبا داشته باشن. یعنی خیلی آدم ها هستن به وسیله رفتار زیباشون، برخورد زیباشون تو دل دیگران جا گرفتن. کسی واقعا به فکر این نیست که قیافش چقدره، قدش چقدره، چون اینقدر رفتارش شیرینه، اینقدر رفتارش جذابه، اینقدر گفتارش به اصطلاح مرهمه بر زخمه. خب یه وقت گفتاره شخص از شمشیر بدتره زخمش، به این روزودی ها به تعبیر حضرت امیرعلی علیه السلام به این زودی ها خوب نمیشه زخم زبان، زخم شمشیر با مداوا حل میشه، اما زخم زبان به این راحتی حل نمیشه حضرت میفرماد. بنابراین اونی که زخم زبان نمیزنه، زبان شیرینه، اونی که رفتار شیرینه تو دل اطرافیان جا پیدا میکنه، عزیز میشه، محبوب میشه، مقبول میشه. اما یه کسی شاید بگیم زیباترین چهره رو هم، زیباترین هیکل رو هم داشته باشه، اما اگر زبان درنده‌ای داشته باشه، خدای ناکرده، اما اگر رفتار زشتی داشته باشه، اما اگر ظلمی بکنه، اما اگر همسر رو به تعبیری نادیده بگیره، همسر رو ظلم کنه، همسر رو، ما را فقط تو هیته بگیم، خیلی از خانواده بیرون نریم، مثال همون تو خونه باشه، همون تو محدوده، چه برسه به بیرون. اعضای خانواده رو ظلم نمی کنه، نیشخند نمی زنه، به تعبیر دیگر زخم زبان نمی زنه، حرفای ناجور و زشت نمی گه، تحقیر نمی کنه، حقش رو ضایع نمی کنه، بالعکس مهربونه، احترام می کنه، مواسات در کمک و کارهای دیگه داره. تجلی صفات پاک خداونده، چون این خلیفت اللهه، تجلی نور پاک پیامبر اعظمه، چون این پیرو اوه. بنابراین یه همچو شخصی هم عزتمندی رو یاد میده، هم عزیزه، هم خوشبینی رو یاد میده، هم خوشبینه، هم همراهی را یاد میده، هم همراهه، هم در حقیقت توجه به دیگران داره، هم دیگران بهش توجه دارن. توجه چی؟ به این که واقعا توجه همراه با مهربانی در جهت کمک به او یا کمک به دیگران، بالعکس مال خودش. پس این نکته بسیار مهمه. ما زمانی که یک همچو حالتی داشته باشیم رفتارمون منطقی میشه. لذا سومین ویژگی که توی این قضیه بارش بحث میکنن در بحث آدمهای متعادل که عاقل است و توانمنده، میگن یه رفتاری منطقی داره. آیه 18 سوره زمر مبنای بحث قرار میدن براش که میفرماید به بندگانم بشارت بده، کسانی که صحبت ها را میشنوند بهترینش را انتخاب میکنن، اینا آدمای منطقیه. ممکن هست این طرف مقابلشون عصبانی بوده باشه، یه حرف بدی هم زده باشه، تمام حرفای خوبش دیگه کنار نمیذارن. لذا تو خانواده این طور هستن چون یه روزی در اثر فرض فرمایید مشکلی که پیش اومده، حالا عصبانی بوده، یه حرفی زده، ایتون نیست که بگیم دیگه آدم بدیه. یه روزی فرض فرمایید در هر علتی به هر علتی سردرد گرفت، حوصله‌اش نبود خوب جواب بده، نمیگیم آدم بی خاصیتیه.
چندین بارم این مثال رو در برنامه گفتیم که با یک بار ناراحتی کردن یا اخلاق بد از کسی دیدن نزنیم دیوار خوبیشو خراب کنیم. یه آجر از این دیوار برداریم.
بله، از این هزار تا آجر یه دونشون 999 تاش هست. پس بنابراین ما از هزار صفت خوبش یه دونش حالا تغییر کرد، فاسد شد، برش گردونیم. یا به تعبیری یه دونش از این هزار تا آسیب دید، تعمیرش کنیم. 999 تا را دیگه خراب نکنیم، او یه دونه را هم برگردونی به حالت عادیش. لذا این نکته داره که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه بحث رو داره، میفرمه برای جهالت انسان همین بس که هرچه میشنوه نقل کنه و هرچه هم میشنوه بد بدونه. این دوتا رو میگه جهله. هر که آدم هر چی میشنوه نقل کنه، هر چی میشنوه بد باشه، بد بقیه هم بد بدونه، اینطوری نیست.
این مطمئن نباشیم و نقل بکنیم.
بله، مطمئن نباشیم نقل کنیم، مطمئن نباشیم و بد بدونیمش که اون منظورش چی بوده.
درست.
آقا اون مطلبی که ایشون فرموده اونه که ما الان ذهنیت کاریم و ذهن خوانی کردیم که درست نیست. که شاید بنده خدا منظور دیگه داره، یا یه لغتی قبل و بعدش به هر دلیل ما نشنیدیم یا فراموش کردمون بگه، نیتش چیز دیگه بوده، سوال کنیم ازش. لذت در کسی که زیر سقف زندگی میکنن یا فامیلایی که دور و بر این خانواده هستن نباید با کوچکترین مسئله به هم بریزن. متاسفانه خیلی وقتها آدم بررسی میکنه، حتی طلاق در اصل دو تا سه تا کلمه است، هی کش پیدا کرده، نقل میکنن، بله فلانی گفته شما چنین بودید، چنین حرفی زدید. او یکی میاد میگه بله فلانی همچو حرفی زده، این حرف زد، اون حرف زد، این حرف زد. یه موجی از حرفهای ناسواب رو دارن به وجود میارن. حضرت فرمود این از جهالت انسانه که این نقلها رو نقل بکنه یا بپذیره. آدم عاقل این کار رو نمی کنه. اگرم فرض فرمایید یک کسی مطلبی رو گفت، اولا در نقلش این همه روایات داریم، اصلا آیه داریم، آنچه که شما علم بهش نداری بیان نکن اگه متدین هستی، اگه مؤمن هستی. لذا گاهی متاسفانه تبدیل به ناسزاگویی میشه. ناسزاگویی فاقد هر گونه منطقی است که ما بخوایم پذیرای باشیم یا بخوایم تحلیلش بکنی به سمت مثبت. ناسزاگویی از هر کس باشه در محیط خانواده ناسزاست و به هیچ وجه قابل دفاع نیست از نظر بحث دینی، چون دین این رو، دین و این اسلام رو نپذیرفته.
بله.
خداوند در قرآن کریم این رو اینقدر اوج بدیش رو نشون داده، فرمودن حتی از ناسزاگویی به بت‌ها هم پرهیز کنید. دیگه بالاتر از این آیه 108 سوره انعام، حتی از ناسزاگویی به بت‌ها. یعنی ما بنا نیست برای این که حرفمون رو به کرسی بنشونیم ناسزا بگیم، بنا نیست برای این که فرزند را یا همسر را به رأی خودمون وادار کنیم ناسزا بگیم. ناسزا حرف غیر منطقیه، یه جاهایی حرامه، یه جاهایی در حقیقت نزدیک به حرامه، نوع کلمش فرق میکنه. این خیلی نکته مهمیه. لذا این ناسزاگویی موجب میشد که آدم از نظر روحی تبدیل به یک نوع رفتاری از نظر ذهنی بشه که هم اون خودرازی که قبلا بحثش کردیم چند دقیقه پیش، به خودرازی، نه بحث رضایت از ظاهرش، بحث تکبر براش وجود میاره. و بعد از مدتی چون یه حالت جهل اطرافش میگیره، متاسفانه حالت کینه براش میگیره. یعنی در حقیقت آدم هایی که نمیتونن رفتار منطقی داشته باشن، آرام آرام به دام کینه میفتن و این کینه فامیلی و خانوادگی شاید بگیم یکی از بدترین صفات انسانی است که لونه میکنه توی خونه های بعضی ها متاسفانه. خیلی عجیبه. آقا امیر مومنان علی بن ابی طالب در تصنیف قرر هست، صفحه 299، حدیث 6781ش میفرماد علت فتنه ها و آشوب ها کینه ورزیه. دیگه خیلی حرفه این امام معصوم، علت فتنه ها و آشوب ها. چرا توی خانواده، توی طایفه، توی فامیلی، قومی فتنه به وجود میاد، آشوب وجود میاد، همه بر علیه همه، دادگاه و دادگاه کشی میشه؟ فرماد کینه است. چون کینه تو دلش هست میگه اون این حرفو زد. چرا این حرفو زده؟ بابا یه حرفی زد اشتباه کرده. شما بزرگوار باش، شما کریم باش، شما رحیم باش. ائمامون رو نگاه کنیم، مگر نه اینکه میگیم اونا الگوی ما هستن. خدمت امام حسن مجتبی رسید، هرچه بعدی بیرا گو حضرت وقتی که حرفاشو گوش کرد فرمود مثل این که خسته بودی، یه آبی بنوش. ما وای نمیستیم طرف بیاد بخوابونه تو گوشمون، منظور این نیست. وای نمیستیم در حقیقت کسی بیاد هرچی دلش بخوابون بگه بعد ما هیچی نگیم. نه، جوابمون شمشیر نیست در وهله اول، جوابمون ناسزا گفتن نیست. آرامش میکنیم بعد بهش میگیم که اشتباه کردیم. یا به امام باقر رسید، کلی توهین کرد به مادرش. حضرت به جای این که با عصبانیت جوابش بده فرمود خیلی خوب، گویا از راه رسیدیم، ما تو خونمون جا هست، غذا هست، میل کنی تا بعد ببینیم که چرا این مطالب را فرمودید. با احترام چرا این مطالب را فرمودید؟ ایشون گفت والحق که تو فرزند پیغمبری، والحق که تو جانشین پیغمبری، به من پولی داده بودن که با تو اینطوری برخورد کنم بلکه عصبانیت کنم، ولی نشد. ببینید اینا الگوی ما هستن، ما پیرو به اینها هستیم. بنابراین نباید بگذاریم فتنه و آشوبی که برخواسته از کینه هست توی روابط فامیلی رخنه بکنه. در یک کلام کینه، کینه برخواسته از در حقیقت همون عدم آگاهیه. عدم آگاهی، این عدم آگاهی خیلی ریشه نامشخصی داره، یه جوری آب زیر کاهه، خیلی مخفیانه کار میکنه، باید خیلی دقت کرد. رایش هم چیه؟ رایش این بود که ما در حقیقت مراقب زبان باشیم. قبلا عرض کردیم راه موفقیت انسان برای این که خیلی از صفات خوب را برای خودش برگردونه یا نه در وجودش رشد بده، کنترل زبانه. بنا نیست هر چه دیگران میگن ما هم بگیم که به همون شکلش. بنابراین نکته بسیار مهمه. پس من چند حدیث رو این قسمت بخونم که چقدر حضرت تو این قضیه حساسیت نشون دادن یا بزرگان دیگر دینی ما. در همون صفحه 299 حدیث 6778 هستش. حضرت فرماد کینه‌توز روحش در عذابه و اندوهش دوچندا. یعنی آدمی که کینه‌توزه زندگیش زندگی خوشایند نیست، خودش هم اذیت. آخه فرماد روحش در عذابه، اندوهش دوچندا، یعنی خودش چندین بار تو این مطالب زندگیش اتفاقای ناگوار ممکنه براش اتفاق نیفته، ولی خودش برای خودش ایجاد داره میکنه.
استاد اگه بخوایم یه مثال بزنیم، مثل اینمونه که ما قصد داریم با ماشین و وسیله نقلیه خودمون به ماشین کسی بزنیم، بالاخره خودمون هم آسیب میبینیم توی این تصادف، بالاخره ماشین اونم آسیب میبینه، خودمون هم آسیب میبینیم. درسته که آسیب زدیم، ولی خودمون همین لطمه رو خوردی.
ممکنه خودش نبینه، ماشینش که میبینه، در یه جوری در حقیقت غیر مستقیم آسیب دیده. حالا یعنی چی؟ از مالش آسیب دید. ولی یه جا هست که هم خودش و هم ماشینش قطعیه. کجاست؟ اونجایی که لج بازی کرده در اثر این کینه‌ای که داره میخواد این رو به دره بندازه. خب بخواد این همچه کاری بکنه، وقتی بزنه خودش بیفته، خودش هم دره میفته، خودش هم تایی دره میفته. اون فرمایش شما اینجا صرف داره، بله، یه واقعیت. پس بنابراین میشه فرمود روحش در عذابه. این نمیتونه آرام باشه. وقتی آرام نیست نمیتونه روحیه خود، یعنی خودش برای خودش لذت بخش باشه. دیگه رضایتمندی معنا پیدا نمیکنه. منطقی بودن معنی پیدا نمیکنه. میفرماد آدم هایی که از وضعیت خودش راضی نیستن، اینا ناآرامن از درون. اینا روحشون در عذابه. ریشش کجا پیدا کنی؟ میگه جاش اینجاست. بگرد کینه تو زندگیت نباشه. در روایتی دیگری هست، در همون تصنیف هستش، صفحه 301، حدیث 6846، میفرماد که کینه خوبی ها را نابود میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض فرمایید یه نفر توی خانواده، فرض خانم نسبت به آقا، آقا نسبت به خانم، یا بچه ها یا به فامیل، عموها دایی ها، فرق نمی کنه، همه وقتی کینه داره، در حقیقت خوبیه خودش هم در نزد اونها از بین میبره، خودش متوجه نیست. ما یه اشکالی هم داریم. اگه کسی اشکالی داره به خودش نمیگیم، پشت سرش میگیم. چون پشت سرش میگیم و خودش نمیگیم، خیلی متوجه نیست که الان این جمع فامیلی چقدر نسبت به ایشون بدبینن، چقدر نسبت به ایشون اشکال دارن. خب اگه یه نفر همون روز اول میگه خب بنده خدا، شما با این کینه این رفتار منفی از خودت بروز ظهور داری میدی، اگر راحت باهاش صحبت بشه، اگر راحت بهش گفته بشه، یه مقداری تفکر میکنه چرا. یه سوال دیگه، سوال براش پیش میاد، چرا؟ ببینید این نوع عدم دانستن، عدم اطلاع از این که خودش کجاست،
بله،
خودش در چه موقعیتی است، در حقیقت ها، در واقعیت، در حقیقت، هم حقیقت هم واقعیت، کجاست؟ اگه خودش ندونه کجاست، ضربه میخوره آدم. پس این نکته بسیار مهمه. در صفحه همون 299، حدیث 6774، میفرماد که هر کس کینه را از خودش دور کنه، قلب و عقلش اسوه میشن برای دیگران. الان که خودش آرامش پیدا میکنه، به عنوان عاقل بودن اسوه میشه، به عنوان قلبی پاک داره اسوه میشن. این کلام حضرته. خب ببینید تا این حد بحث کینه میتونه انسان را زشت جلوه بده که روحش در آرامش نباشه، در عذاب باشه، همش روحیه متزلزل داشته باشه. و بعد فرمودن اطرافیان نسبت به او بدبین میشن، خوبیهاش دیده نمیشه. خوبی داره بالاخره. نمیشه انسان هیچ خوبی نداشته باشه تو زندگی؟ حتما داره.
اما بدیها سایه میندازه.
بدیها سایه میندازه، نمیذاره ببینه اونا رو. خب این کینه پارا فراتر میذاره، عرض کردیم، خودش رو بد میبینه، توانمندی های خودش رو درست نمیبینه، زیبایی های خودش رو درست نمیبینه. اما اونی که عاقل بود، متعادل بود، سالم بود، هم خودش هم فرزندش یه همچه روحیه پیدا میکنن، تمام سرتاپ های خودشون رو نعمت الهی میدونن، شاکرن، آرامن، شاداب و بانشاتن، هر روز به فکر این نیست که خدا من چه کنم، دماغم کی جراحی کنم، نمیدونم و و و و.
استاد اصلا فخر به چیزی که آدم در به دست آوردنش هیچ نقشی نداشته،
بله،
و همچنین ناراحتی از چیزی که هیچ نقشی در به وجود آمدنش نداشته باشه، یه جورایی دور از عقلانیته.
حضرت همین فرمود، فرمود از جهله. این موارد فرمود از جهله، صراحت فرمودم. خب ما بناست فرزندانمون عاقل پرورش بدیم، عاقبت به خیر باشم. راه عاقبت به خیر شدن فرزندان همینه، واقعیت ها رو ببینه، عاقل باشه.
البته استاد ما بحث اونم این نیست که زیبایی خوب نیست، زیبایی خیلی هم خوبه، اما چیزی که خدا داده.
بله ببین، نه نمیگم که کسی که آرایش نکنه. خب ما داریم پیغمبر گرامی اسلام وقتی آینه نبود از آب استفاده میکرد برای شونه کردن سرش.
اصلا خودشون یادمون دادن. بله. که مؤمن باید زمانی که میخواد از خانه بیرون بره، بله، خودشو آرایش و پیرایش
بکنه، عطر بزنه، خوشبو بشه، تمیز بشه. انظافتمون الایمان رو هر کودکی یاد بچه‌هامون بدیم، کسی منکر اینا نیست. بس سر این استش که زندگیش رو تحت شعاع قرار نده. از آنچه که داره، اون چی که داره رو، اونو ارزش براش قائل باشه، نه اینکه دائم اذیتش بکنه، نه اینکه تا مرز افسردگی ببردش،
و برعکس نه اینکه تمام ارزش خودش رو گره بزنه.
گره بزنه بس سر اونه. و در قسمت بعدی حالا بناست که خیلی خوب گفتگو بکنه، بناست روابط رفتاریش رو تنظیم بکنه، منطقی باشه. حالا هم در بحث دیدن خودش منطقی باشه، هم در بحث دیگران منطقی باشه. فرمود اگه بخواد منطقی باشه باید اهل کینه نباشه، چون کینه ورزی نمیذاره آدم منطقی باشه، نمیذاره آدم تعقل کنه. آخه جالب ترش اینجاست، در کتاب بهار چاپ بیروت هستش، صفحه 70، البته در صفحه 256 هم هست، که حدیث 29ش حضرت میفرماید حسود زود خشمگین میشه و دیر کینه از دلش بیرون میره. یعنی یه آدمی که همچی که فرمودید این مجموعه را نمیبینه، علاوه بر این که کینه داره حسود هم هست. البته اینجا حضرت گویا اینطور میخواد بفرماید که حسود، حسادت گاهی قبل از کینه است، یعنی در اثر حسادت کینه به وجود میاد. در این جاهای اینطوری هستش و عامل کینه و کینه ورزی حسادتش هم هست. پس ما بایستی واقعا در خانواده هم کوچیکا هم بزرگا، به تعبیری کودک و نوجوان و جوان و بزرگسال، همه باید واقعا تمرین کنیم حسادتی به وجود نیاد، تا کینه ورزی به وجود نیاد. تمرین کنیم تا عقل روش کنه، تا کینه جایی پیدا نکنه. این نکته بسیار مهمیه. یا در نهج البلاغه هست، البته ترجمه صبحی ساله صفحه 501، میفرماید برای درو کردن بدی از سینه دیگران، اون رو از سینه خودت ریشه‌کن کن. خیلی جالبه، برای درو کردن بدی از سینه دیگران، اون رو از سینه خودت ریشه‌کن کن. یعنی این شخص باید اول خودش بدی در درونش نباشه، تو اون مسئله در درون خودش نباشه، تا در درون دیگری بتونه حذفش بکنه. رطب خورده من رطب نکنه. یه واقعیت این که مثلا اگر الان پدر مادر به فرزندشون میخوان تذکری بدن، مثلا بحث نظمه، خب یه چند روزی خودشون منظم باشن بعد به او بگن. بحث همین نظافتی که بود، خودشون اول نظافت رو رعایت کنن بعد به او بگن. بحث این آرام بودن، خودتون در محیط آرامش قرار بدن بعد بهش بگم. این نکته بسیار مهمیه. البته جالبترش اینجاست، گاهی نیاز نیست بگیم. یعنی اگر کسی خودش فرض فرمایید کینه نداشته باشه، در مقابل طرف مقابلش هم آرام آرام از کینه دور میشه. اگر خودش عصبی نشه، آرام آرام از طرف مقابلش هم آرامش پیدا میکنه. یعنی از خود شروع کردن، بارها عرض کردیم، از خود شروع کنی. هر کس از خودش شروع کنه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمه بهجت رو، میفرمود آدم اگر همهشون از خودشون شروع کنن، یقینا حضرت ظهور میکنه، چون همه میگن آدمای پاکی هم دیگه، یار پیدا میکنه حضرت.
درست.
این از خود شروع کردن، همه انتظار نداشته باشیم از طرف مقابل او شروع کنه، ما شروع کنیم تا اونم شروع کنه.
بسیار عالی است.
آخرین حدیث این قسمت عرض کنم، از امام حسین علیه السلام هستش. انشالله کربلا نصیب همه بشه
انشالله.
چون یک زیارت کربلا 2000 در بعضی روایات هست 3000 حج مقبول رو ثواب داره. در تفسیر منسوب امام حسین عسکری علیه السلام این روایت هست، صفحه 309 می فرماید بیگمان شیعیان ما دلهاشون از هر نوع کینه و فریبکاری پاکه. یک کسی میخواد بگه من عاشق امام حسین هستم، باید اول کینه را بذاره کنار تا عشق جلوه پیدا کنه در رفتارش. خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی فرمودن گریه میکردن برای فوت همسرش. بعضی از بزرگان سوال کردن که چرا شما که خیلی مقاوم بودی فقط برای اهل بیت پیامبر گریه میکردی؟ ایشون فرمود آخه ایشون وصل بود. من خودم میشنیدم وقتی دست به سینهش میذاشت سلام بر امام حسین میداد، جواب سلام را میشنید. آدم به جایی از معنویت میرسه که حقیقتا ذوب در اسلام میشه و مورد توجه پیامبر و اهل بیتش قرار میگیره. یکی از راه‌های مهمش همینجاست که بگه من عاشق امام حسینم. خیلی خوب، امام حسین فرموده که باید کینه از خودتون دور کنی، اگه اینطور بشه شیعه منی.
درست.
تا انشالله
بحثمون رو ادامه میدیم. خیلی عالی استاد، سپاسگزارم. یه بخشی رو ببینیم برگردیم. دوستان عزیز ارجمند همچنان با شما هستیم، آیتم آماده پخشی رو میبینیم، مجددا در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید، چرا که به خانوادهش بسیار محبت می‌ورزید.
بله، وقت شما به خیر. همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. در این ایام و روزهای مبارک و مهنا و نورانی یک ویژه برنامه‌ای برای شما تدارک دیده شده در شام و شب ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با نام مولود کعبه. در این برنامه قرار هست یک نظرسنجی انجام بشه و مثل همیشه از نظر شما بزرگواران و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت استفاده بشه، چرا که هر شبکه‌ای، هر رسانه‌ای عیار و ارزشش به بیننده‌هاش. ما خدا شکر می‌کنیم که ارزش بسیار بالایی داریم، چرا که مخاطبان ارزشمندی رو داریم. در این نظرسنجی قرار هست نظر شما در رابطه با برنامه، کارشناس و مجری مورد علاقتون گرفته بشه که پل‌های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه. سامانه پیامکی 301203 و شماره تلفن فضای مجازی ما مثبت 98-912-854-5303. میتونید نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. در برنامه مولود کعبه یک قرعه کشی ویژه کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردن هم انجام میشه که هدایای هم تقدیم حضور شما خواهد شد. حتما مثل همیشه ما رو همراهی بکنید با نظرات ارزشمند خودتون، با پیشنهادات خودتون و انتقادات خودتون. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان با ما هستید. خب بخش دوم برنامه است و قرار هست که فرصت بدیم و در نظر بگیریم زمانی رو برای تماس های شما و پیام های شما. سکا خانم معینی از یزد پشت خط برنامه هستن، ارتباط هنوز برقرار نیست. خب مشکلی نداره، ما بحثمون رو ادامه میدیم. دوستان هر زمانی که ارتباط برقرار شد به ما بفرمایید که با دوستانمون صحبت بکنید. ارتباط برقرار شده؟ خب خیلی عالی. استاد در خدمتتون هستیم، بحث رو ادامه بدیم تا ارتباطتون برقرار.
هفتمین نکته یا صفتی که بر توجه میکنن در ارتباط با انسانهایی که عاقلانه متعادل میشن، مدیریت زندگی را با اصول و قواعد خاص خودش اعمال میکنن هستش. یعنی انسان موفق اگه بگیم چه کسی است، نشانه هایی را که مطرح براش میکنن تا حالا شمردیم، یکی از نشانه های دیگرش اینه، انسان موفق کسیه که بر اساس یک نظام فکری مشخص زندگی فردی خانوادگی خودش رو به خوبی مدیریت میکنه. مدیریت صرفاً نگه داشتن اسکله نظام زندگی به صورت خشک و بیروح و بی‌محتوا نیست، بلکه استحکام زندگی و استواری اون بر اساس سازوکار سالم و روابط پرنشاط و با محبت و احترام متقابله. لذا این توجه به اصولش میتونه خیلی کمک بکنه، آدمها رو خیلی خوب جهت بده به شکلی که خدای متعال در حقیقت انسان رو در موقعیت‌های مختلف راهنمایی میکنه تحت عنوان امدادهای غیبی که ما بهش معتقدیم. بدون این که ما توجهی پیدا کنیم جهت پیدا میکنیم. خب اگر بنا باشد یک همچه موقعیتی پیدا کنیم، میفرماید این مجموعه مطالب رو باید بهش برسیم، یعنی اون اصول چی هست بشناسیم، اصولی رو میشمارم. یکی از اون اصول بینش هاست.
بله.
نوع نگاه به افراد در نظام فکری و اعتقادی رسول خدا صلوات الله السلام علیه این استش که هیچ کس حق نداره، جالب اینجاست، هیچ کس حق نداره نسبت به دیگران سلطه داشته باشه. بنا نیست در یه خانواده مرد سالاری، زن سالاری، بچه سالاری معنی نداره. اینا یک در حقیقت منظومه هستن که با یه شرایطی در کنار هم زندگی میکنن، با هم بودن تکمیل میشن. جالبه، حتی ایمانشون
تکه های پازل هم.
بله، حتی ایمانشون. ما چقدر روایت داریم کسی که ازدواج میکنه ایمانش کامل میشه. بله. تو این زمینه ها پیش میاد، مگر بله یک کسی استثنان یک فضایی براش هست، خود خدا ازش میپذیره و بحث دیگریست که نمیتونه ازدواج کنه.
درست. خواستاد اگه اجازه بدید ارتباطمون وصل شده، تلفن ها رو جواب بدیم. ممنون ازتون. خانم حسینی از مشهد مقدس، سلام.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ممنونم. ببخشید استاد، من با تشکر برنامه خیلی خوبیتون. سلام علیکم.
سلام علیکم طول.
سلام علیکم، شب شما بخیر. الو،
صداتون داریم خانم حسینی.
سلام علیکم، شب شما بخیر. ممنون از برنامه خیلی خوبیتون.
سپاسگزارم.
من پسر 2.5 ساله دارم، دیگه نزدیک 3 ساله بشه، ولی متاسفانه همین دستشویی رفتن رو یاد نمیگیره. همه تلاش رو من کردم، از اینترنت مطلب گرفتم، ولی موفق نمیشم متاسفانه تو این زمینه. میخواستم ببینم این از نظر روانشناسی مشکل داره یا مثلا هنوز زمانش نشده.
الان دقیقا چند ماهشه؟
2 سال و 6 ماهشه.
2 سال و 6 ماهشه.
بله.
بعد موقعهایی که میخوابد هم همچه حالتی رو داره؟
نه اتفاقا وقتی میخوابی پوشکش تمیزه.
بسیار
خیلی ممنونم، تشکر از تماس شما خانم حسینی. بریم به یزد و سلام کنیم خدمت سکا خانم معینی. خانم معینی سلام. خانم معینی صدای ما رو دارید؟ خانم معینی صدای ما رو دارید؟ دوستان بله. سلام خانم معینی.
سلام،
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
خدا خیرتون بده با این برنامه خوبی که
شما برگزار میکنید.
سپاس از نظر شما.
من صداتون رو ضعیف دارم، حالا نمیدونم شما چطور صدای من
ما صدای شما رو خیلی خوب داریم. بفرمایید، فقط صدای ما رو از تلفن بشنوید.
در خصوص حقوق فرزندان به والدین رو، من چون که بچه هم انقدر دیگه ماشاءالله پیشرفت علمی مذهبی، صداتون رو ندارم.
ما صدای شما رو داریم خانم ماینی.
آها بله، من تا اونجایی که تونستم بچه ها رو هدایت کردم به مذهب شیعه از کوچیکیشون. الحمدلله همشون هم صالحه و صالح هستن و خدا رو شکر همه تعریف و تمجیدشون از دور واقعا لذت بخش بیرون. من همین از خدا میخواستم، ولی حالا که به یک نقطه سنی رسیدن که مستقل شدن، دخترهای من با من تناقض دارن، یعنی خصوصا دختر وسطی من که زبان عربیش هم خوبه و قرآن و تلاوت و از حافظ قرآنه، ایشون به من میگه که چند دفعه با من برخوردهای تند و بیرحمانه و دلم اصلا نمیتونم بگم، دلم خیلی شکست، خیلی شکست. بعد دم از نماز سر وقت میگه، میگه مادر تو دل من شکستی با این حرفه، تو انگشت افت که گفت هر وقت پیر شدین اگر افت کردن گفتن بهشون اگه از چی کار حرفی زدین بهتون افت نگیم. گفتم پیری چیه مادر؟ حتما من باید 14 سال دلات را برم تا من بشم پیر. مادر مادره، مادری که 9 ماه نگه داشته، 9 ماه بعدش 4 دست و پایی و راه رفتن و مدرسه و دبستان، خدا میدونه حاج آقا پا به پای اینا. من علم آکادمیک ندارم، ولی انقدر اینا من رسوندم، کتابای مذهبی نشون میدادم، میخوندم در قالب قصه، که اینا واقعا فراتر از من و فراتر از خیلی 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 زیاد رفتن دیگه، انقدر تند رفتن که میگن همه حق ماست. چون من جدا شدم از همسرم میگن که چرا تو جدا شدی رفتی ول کردی ما رو رفتی، در صورتی که بچه من کوچیک نبودن، دختر من 10 سالش بود که من مجبور شدم پدرشون جدا شدم و دلیل خیلی موجهی داشتم. حالا هنوز که هنوزه کینه های اون موقع رو با حرفای رکیک و تند و عصبانیت و حتی میاد تو سینه من چشاشو گرد میکنه و حالا چادر نماز درشه، چادر نمازی که مادر نماز بخونه، بعد من بغض میکنم، فقط میرم کنار میشینم، خدا میدونه که چه حالی میشم، بعد میرم آرام بخش میخورم میخوابم چند ساعت، خونش میرم مثلا سعی میکنم مثل این کرولالو حرف نزنم، اگه حرف بزنم همش که اه تو نمیدونی، تو نمیفهمی، تو نمیدونی، در صورتی که همین بچه‌هایی بودن که من نمیدونستن و من دانستن و آموزششون دادم، حالا خودم اینجور
سوالی
این حالو بزدم.
خیلی ممنونم خانم معینی عزیز، سپاسگزارم استاد.
بله
ممنون از تماستون استاد، نکته شما متوجه شدن، پاسخ شما رو خواهند داد. تشکر از توضیحاتتون،
متشکرم، مرسی،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. بیننده بعدی ما از شیراز هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنیم.
سلام، خدا خوبه.
سلام جناب سلیمی، وقتتون
بخیر. استاد و دستان محترم،
سلامی
هستم از شهرستان کوار فارس،
در خدمتتون هستم.
خواهش کنم، قبلا استاد 5 روش برای وسواس رفتار فرمودن، 2 روش باقی مونده امضا کنم بفرمایند که ممنونتون میشم.
که درایشش ماقی مونده.
بله بله،
بسیار خوب،
خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهش کنم،
ممنون از یادآوری، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. خیلی عالی، این هم خب استاد نشون میده بینندگان پیگیر هستن، این هم باعث افتخار ماست. خب با سوال خانم حسینی شروع بکنیم. زمان هم دوستان به من بگید چقدر وقت داریم، که 15 دقیقه استاد وقت داریم این 3 سوال رو پاسخ بدیم. با سوال خانم حسینی شروع کنیم که فرمودن پسر 2.5 سالشون برای گفتن دستشوی خودش مشکل داره.
بله ببینید، یه وقت بحث بی ارادگیه در ادرار و کنترل یا عدم کنترل ادرار و دفعشه، یه وقت نه این نیست، اگر بی اراده بود میباید شبه داری هم میداشت. به تعبیر دیگر
اگر سیستم اعصاب اجرا کننده و کنترل کننده هماهنگ نبودند با دیگر جنبه‌هاش، خب باید یه شب موقع خواب متوجه نمی‌شد و ورزم بزرگ شما شب ادراری هم می‌داشت. سوال کردم خدمتشون، فرمودن نه مشکلی نداره. پس این یه بحث مفصلی داره، بر اساس اون بحث مفصل ما این نتیجه میگیریم. حالا وقتی شو بحث مفصل رو عرض بکنیم، بر اساس اون بحث مفصل نتیجه میگیریم که ایشون از نظر بحث به اصطلاح جسمانیش، از نظر بحث مسائل روحی هیچ مشکلی نداره. پس چرا؟ جالبش اینجاست، صرفاً ایشون به واسطه این که در بازی کردن، در مشغول کردن به فکر و احساسات خودش همبازی و یا میدان بازی کردن این چینی نداره، در حقیقت این نوعی به کارگیری واکنش والدین براش لذت بخش ابتداییه. خب این تبدیل به یک عادت شده، حالا به تعبیر دیگه شرطی شده. اینجا شرطی شده. اگرم رسیدن خانم مونتسوری، اون در حقیقت روانشناس سوئیسی، یک کتابی داره تو همین زمینه است تحت عنوان کنترل شرطی های عدم کنترل ادرار. اونجا مفصل ایشون بحث کرده و درستم هست حرفاش، مفصل اونجا هست، من خیلی خلاصش کنم اینجا. خلاصش اینه، این بچه در اثر اون تیزبینیش که الهی شکر داره، در اثر اون قبراقی میشه گفت حواسش که الحمدلله داره، به اشتباه داره این طوری، به اشتباه چون قبراق هست اما چیز دیگه یادش ندادیم استفاده بکنه، این طوری داره از واکنش های والدین استفاده میکنه. همینه، یعنی چیز خاصی نیست، رفتار اشکالداری نیست، انظر روحی مشکل نداره، انظر جسمی مشکل نداره، صرفاً شرطی رفتاری است که آغشته با احساساتشه. همینه. خب چیکار کنن؟ یک، حتماً موقعهایی که ایشون ادرار میکنه یا فرض فرمایید مدفوعش هست و اینها، واکنش تندی نشون داده نشه، خیلی حساس نشن. یک. دو، از امروز به بعد علاوه بر این که قسمت اول رعایت میشه، دوم این استش که هر یک ساعت 45 دقیقه یک بار این رو به دستشویی هدایت کردن، بعد تو هفته بعد بشه یک ساعت یک بار، هفته بعدی بشه دو ساعت یک بار. همین، این رو به دستشویی ببرن، منتها بر تا بردن به دستشویی نوع بازی یا نوع همراهی کردن باید ببینین، خود مادر باید بدونه کدومش. فرض کنیم بازی بازی ببرش، یا براش قصه به خونه ببرش، یا فرض فرمایید که به شکل دیگه هر چیزی رو که میتونه جذابیت براش داشته باشه که همراهی بکنه، چون بحث همراهیه. مولان شرطی شده همراهی نکنه تا مادر سر صداش در بیاد.
بله.
یا اطرافیان سر صداش در بیاد. این الان دوست داره بهش توجه بکنن. اینطوریه. توجه رو اونوری ببرین. یعنی وقتی که میره دستشویی در حقیقت توجه بهش بشه. اونجاست که در قالب صحبت کردن، فرض کنیم الان که توی سرویس بهداشتیه داره صحبت میشه که خب شما به دلیل این که مثلا دفع ادرارت منظم شده من باید یه جایزه برای تو بخرم، یا نه الان چون اینطوری شده من بایستی هر چیزی که به احساس می خوشایندش هست. اینم دو. و سومی که آخریش هستش، این بچه بایستی که در حقیقت صبح‌ها هر نوع لبنی ازش ممنوع کرد، پنیر، شیر، لبنه، هر چی که هست صبح‌ها رو فعلا تا موقعی که اون سه هفته تمام شد، حالا تا عادی پیدا کرد، هرچند بهتر اون موقع هم باز مصرف نشه دیگه، حالا ایشون هم میخواد مصرف نکنن چه بهتر.
خیلی عالی، ممنون، متشکرم. سوال خانم معینی در رابطه با عدم رعایت حقوق مادر توسط فرزند.
خب این دو تا نکته داره. نکته اول این استش که اگر می فرمایند این دختر خانم که
شما اگر پیر بشید من بایست اوف نگم، خب این معنای کم اطلاعیشون یا برداشت اشتباهشون از آیه قرآن هستش. آیه قرآن نفرماید پیران، فرماید والدین را اوف نگید. والدین از همون فرض فرمایید 18 سالشونه، 19 سالشونه، ازدواج کردن، بچه دار شدن، والدین هم.
بله.
تا برسه انشالله 120 ساله بشن، 140 ساله بشن، هرچه خدا عمر بده. و از روزی که ازدواج کردن، چون ممکنه مثل الان خیلی از کشورها داریم، الان تاجیکستان معمولا 16 سالگی ازدواج میکنن، معمولا.
بله.
یعنی خانواده ها اکثرا اینطوری هستن، میگن که بین 16 تا 18 سالگی باید خرج و مخارج این دختر و پسر داده بشه و ازدواج میکنن. خب اینا الان پدر مادر نیستن، بچه هم دارن دیگه، اینا والدینن. پس بنابراین فرمایش قرآن کلمه والدین آورده، کلمه پیر و جوان اصلا نیست توش. تو روایاتی هم که داریم اصلا کلمه پیر و جوان نیست، والدینه. پس این معلوم میشه این بزرگوار یا واقعا مطالعاتی نداشتند و حرفی زدن که بعیده، یا واقعا عصبانی بودند و فرمایشی رو داشتن. آدم وقتی عصبانیه مطالب رو اشتباه میگه و اشتباه میشنوه. فرمایش خود رسول گرامی دیگه، فرمود آدم عصبی نمیتونه بشنوه به صورت صحیحش، نمیتونه بگه به صورت صحیحش، و نمیتونه ببینه به صورت صحیحش. مثل استرسه، آدمی که استرس شدید داره هم درست نمیبینه، درست نمیگه، درست نمیشنوه. پس این نکته اینه که عصبانی بوده.
بله.
پس مادر بزرگوار اینو به دل نگیرن که فرزندشون یکم چون فرمایشی داشتن، این واقعا به خاطر اون حالت عصبانیه، با اینو رفعش کرد. خب چرا عصبانیه؟ یه اشاره ظریفی خودشون داشتن نسبت مطلب، که فرمودن کینه دارن نسبت به اون سالی که من از پدرشون جدا شدم. خب یه واقعیت، فرزندان طلاق به این راحتی فراموش نمی کنن دوران سختی که در جدایی والدین به سر بردن. هرچه که فهیم تر بشن سختره براشون. اما بستگی داره نسبت به این که در این والدین چقدر رعایت کنن، که فرمودن حقوق را بهتر بدونن، او بحث بعدیشه. پس بحث این استش که ناراحتی به خاطر اون کینه است، عصبانیت به خاطر اون کینه است، باید کینه را از بین برد. راهش چیه؟ راه این که این کینه را از بین ببرن، من خیلی خلاصه عرض بکنم، هر گسترده باید کار روش بکنم، خلاصه عرض بکنم، نکته اول این است که این بزرگواری که الان اهل نمازه، اهل توجه به نماز اول وقتم خصوصا هستش، حتما در بحث گناهان کبیره، در بحث توجه به سوره حجرات، حتما تفسیر سوره حجرات، حتما در بحث آیاتی که در این رابطه بحث هست، یه دقت مطالعاتی رو داشته باشن ملاک نیست، بلکه یه کسی که اینا را بلده و میتونه همراهیش بکنه. خب خانم این بزرگوار یکی از دوستای خودش، یکی از فامیلای خودش، یه کسی که استادانه میتونه اینو با این دختر خانم ارتباط، یا خود ایشون و خانم دختر خانمش ارتباط دوستانه برقرار کنه، رفت و آمدی داشته باشن که به سود بچه هاشون هم هست، انگار یه جلسه فرض فرمای مذهبی تشکیل دادن، انگار یه جلسه تعلیم و تربیت تشکیل دادن، این کنار هم قرار بگیره که واقعا به صورت آرام بهش منتقل بشه. چرا؟ چون ایشون الان نه نصیحت پذیره تو این مسئله، نم اطلاعاتی را میپذیره. چرا؟ چون تو وجودش موج میزنه اون حالت ناراحتی نسبت به این جدای والدین. چون عرض کردم بحث جدای والدین، طلاق یه عمق عجیبی داره، در به اصطلاح مشکل ایجاد کردن. پس بنابراین نکته اول اینه که همچه کسی پیدا کنه که بتونه یه آگاهی اینطوری بهش بده. نکته دوم اینه که همچو افرادی باید بحث عصبانیتشون هم درمان بشه. یعنی یه بحث زدودن کینه هاست، یه بحث عصبانیتشونه. برای عصبانیتشون حتما بحث تقویت بنیه جسمیشون ضرورت داره، که دیگه الان وقت نیست من کلی عرض کردم عرض میکنم. هر جاش بحث داشتن جلسه بعد اون قسمتاش رو بفرمایید ما عرض میکنم. تقویت جسمانیشونه. سومین نکته‌ای که بحث دارن حتما همراه کردن با مثبت‌های کاره. یعنی چی؟ یعنی مادر بزرگوار واقعا خوبیای این بچه رو به شکل‌های مختلف نشون بده. از اونایی که نگران هست نه. این نکته بسیار مهمیه. و مهمتر از همه وقتی مقابل ایشون قرار میگیره خود سکوت که میفرمه من سکوت میکنه، خود سکوت برای ایشون رنجاوره. نه، واقعا با توجه به این که دوستش داری، با توجه به این که علاقه بهش هستی، فرزندتون هست، میبایستی که توجه مهربانانه بهش باشه. اما یه جاهایی نبایستی که مطلب رو روش وایسین. هیچ ضرورتی نداره شما بخوای اثبات کنی. وقتی الان میگه نه یعنی نه دیگه، تمام شد، رد شو. اگه مطلبی رو قبول نداره رد شو. از شما الان نمیشنوه به دلیل اینکه قصه دوران کودکیشه و 10 سالش بوده، 5 سالش بوده، هر چه بوده، 15 سالش بوده، بالاخره فرزند طلاق اثر داره. پس بنابراین اینطوری نیست که شما چون اون به قول معروف فرزنده الان میتونه بپذیره. اون شرایطش اینطوریه. اون موقعی که بچه ممکنه این شرایط رو نداشته باشه، این حساس داره. پس اون عصبانیت بهش یک همچون جهتی میده که حرف رو هم گوش نکنه. باید اون عصبانیت هم ازش دور کرد که راه‌های مختلف دیگرش هم داره. من نمیدونم برای ایشون هم وقت میمونه که بعد ادامهش بدم.
چند وقت دوستان؟ 1 دقیقه استاد.
خب پس بحثای ایشون رو بگذاریم.
خانم معینی رو برنامه بعدی مجددشون میپردازیم. آقای سلیمی چون از قبل مونده بود اون دو روش رو.
بله، دو روشی که بخواییم خدمت کنیم. یکی از روش های این استش که حتما بند انگشتش که هست، این انگشت اشاره شون، بند اولش رو هر چند ثانیه یک بار موقعی که تازه میشینن فشار بدن، به طوری که احساس بکنه استخونش رو داره درد میکنه، دوباره رها کنه، فشار بده، دوباره رها کنه. اینه تا 10 بار بشماره موقعی که تازه نشستن. به هیچ وجه هنگام نشستن نبایستی که کج بشینن و نبایستی که دوزانو بشینن، یا باید روی صندلی و مبل اینها یا چارزانو بشینن، که اگر هم 4 زانو نشستن هر 15-10 دقیقه یک بار باید پاشه. چرا؟ نشانش هم اینه، نباید پاشون خواب بره. اگر پاشون خواب بره اون حالت اولیه دوباره بر میگرده. نکته آخری، نکته دوم این استش که واقعا خوندن یا شنیدن قصه داستانی که در ارتباط با مجموعه زندگی های آدم هاست، حتی داستان ها یا حتی فیلم‌هایی که جنبه مثلا بررسی پرونده قضایی یک شخصه، تا این حد میتونه این آدم‌ها رو هوشیارتر کنه، دقیق‌تر کنه، از وسواس فکری مقدار دورش بکنه. چرا؟ چون اون حساسیت‌هایی که اونجا ها نشون داده میشه اینو ضربه‌هایی داره میزنه به اون یخ آب بشه، به تعبیری که اون حساسیت‌های بیخود به وجود نیاد. پس بنابراین هر چی که از قصه و داستان ببینه به نفعش.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم. مثل همیشه عالی بود، لذت بردیم، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. ایام رو خدمت شما مجددا تبریک عرض می‌کنم. زیر سایه صاحب این روزها مرتضی علی علیه السلام باشید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد